28 دقیقه کنار داشت جلسه 108 اصول استاد قائمی.
تا این که الان جنوب باشه، یا این که این غسل بعد المواقعتین بوده تا الان متطهر باشه. ایشون فرموده اینجا استصحاب جنابت جاریه، در فرض قبل استصحاب جنابت از اثر حاصل در ثوب جاری نیست، اما در جایی که دو فرد از موافعه و سبب جنابت حاصل شده، ایشون فرموده اینجا استصحاب جنابت جاریه، و به تعبیر آرخویی قدیسه رو اینجا استصحاب کلی و تکن رابع جاریه. بعد در صدد فرق بین این دو آمده، به اینکه اونجایی که دو عنوان محتمل الانتباق بر فرد واحده، بحث جنابت ثوب و جنابت شنبه، فرموده اونجا علم به بیش از یک جنابت نیست و جنابت دوم مشکوکه، که انه علم اجمالی منحله. به خلاف مثال دو فرد از مواقعه که مکلف در اون حال مواقعه علم به تحقق جنابت داره. فرد دیگری از مواقعه فرض کرده، علم داره در اون حال جنابت میده، اما در اون جنابت از دو غیر از اون جنابت واحده شنبه معلوم به تفصیل، علم به جنابتی جدای از اون به عنوان مقارن این اثر دیگه وجود نداره. پس بنابراین در مثال احتمال انتباق دو عنوان بر فرد واحد، علم به بیش از یک تکلیف نیست و نسبت به تکلیف زائد شک بدوی، به خلاف اون جایی که علم به دو فرد داره، فبوده اینجا مجرای قاعده اشتغاله. عبارت ایشون اینه، ولی مرحوم آلکویی فرموده، ایشون فرموده اینجا استصحاب جاری میشه، استصحاب جنابت اینجا تو کلام ایشون هم هست، استصحاب جنابت هم جاری میشه و نسبت به ضربات آینده قاعده اشتغال اقتضا میکنه وجوب استصحاب. و هم چرا استصحاب جاری میشه؟ ایشون عبارتش قریب به اینه، فرموده چون در جریان استصحاب بیش از این نیاز نیست که در اون حالت متیقنتون شما علم به ثبوت شیعی داشته باشید، ولو اون حالت منشئیتش برای ثبوت اون اثر معلوم نباشه، شما در حال مواقعه ثانیه علم به جنابت دارید، ولو منشئیت مواقعه ثانیه برای جنابت معلوم نیست، چون ممکنه مواقعتان متتالی باشه و مفصول به غسل نباشه، نتیجتا مواقعه ثانیه تأثیر در جنابت نداره، چون اونی که مؤثر در جنابت بود در فرض حوالی مواقعه همون مواقعه اولا بود، مواقعه ثانیه مثل بول بعد البوله، بول بعد البول دیگه هدف نیست، جماع بعد از جماع جنابت نیست، اما در اون حال مواقعه ثانیه جنابت محققه. و برای استصحاب همین بس که شما در حال اون مواقعه ثانیه علم به تحقق جنابت دارید، ولو سببیت اون فعل رو بر جنابت نمیدانید. اینطور فرموده میشون، و دیگه فرموده من میتونم استصحاب بکنم جنابت محقق در حال مواقعه ثانیه رو در فرض تعدد فعل، به خلاف فرض وحدت فعل، به خلاف فرض تعدد عنوان محتمل الانتباق بر امر واحد، مثل جنابت من هذا الثوب، جنابت به خاطر این اثر و جنابت شنبه، ممکنه یه جنابت بوده همون جنابت شنبهی بوده و این اثر این ثوب هم بال همونه، خب این اولیه کلام مرحوم محقق همدانی. حالا مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینو به عنوان تفصیل در کلی قسم رابع تلقی فرموده. بحثمون اینجا در دو مرحله است. یکی این که کجای این کلی قسم رابعه یا سیدنا بدون که این کلی قسم رابع دیده نمیشه، چون اونی که تا حالا ما از تعریف کلی قسم رابع داشتیم که یه نفر یکی هم که تعریف کرد از کسانی که قائل به این کلی بود خود شما یا آقای خویی فرمودید که کلی قسم رابع ان یعلم عنوانان که یحتمل انطباقهما بر وجود واحد، عنوان جنابت روز شنبه و عنوان جنابت هاوستو که احتمال داره منطبق بر جنابت همون شنبه معلوم به تفصیل و معلوم به ارتفاع بالغسل بعده باشه. اما در مقام که دو مواقعه اینجا دیگه احتمال انطباق احدهما بر آخر نیست. پس جا مرحوم آلخویی کجای این به کلیه قسم رابع میخوره؟ مثال دو فعل و دو مواقعه که شما اینو چشوندی به عالم قسم رابع و بعدم فرمودی در قسم رابعشون تفصیل داده، این یک. و بعد حالا اگر کلیه قسم رابع شد شأن این مورد و شأن این تفصیل از حیث صحت و سقم چیه؟ این مرحله بعد. قبل از آنی که تحلیل بحث رو عرض کنم، مرحوم محقق همدانی یه مثال دیگه هم تو کلامش آمده و اون مثال تعدد وضوع. این تعدد مواقعه بود، تعدد وضوع فرموده اگر مکلف دو وضوع گرفته و یک حدث هم از او سر زده، نمیدانه دو وضوع متواری و متعاقب بوده و حدث بعد از این دو محقق شده، پس الان مکلف محدثه، یا این که این دو وضوع متخلل شده بین این دو حدث پس الان متطهره. ایشون فرموده اینجا استصحاب طهارت عند الوضوء الثانی جاریه، چون به حضرت عباس عند الوضوء الثانی این آقا متطهر بود، ولو منشئیت طهارت ممکنه بر وضوع اولی بوده، چون وضوع تلو الوضوع تأثیری بر حصول طهارتی که شرط صلاته نداره، نور علی نوره، تأثیر در کمال داره، اما تأثیر در تحقق طهارتی که لا صلات الا به طهور مال اون صرف الوجودی است که بر اولین وضوها منطبقه، ولذا نمیدانیم وضوی ثانی مؤثر در طهارت بوده، چون ممکنه وضوی ثانی متصل به وضوی اول و بدون تخلل حدثی واقع شده، پس بنابراین وضوی ثانی مؤثر در طهارت نبوده و اونی که مؤثر در طهارتی که شرط صلات بوده وضوی اول بوده. چون گفته لازم نیست در جریان استصحاب نسبت به حالتی که یقین دارید تأثیر اون حالت رو در حدوث اثر هم بدانید. شما میدونید در حال وضوع ثانی متطهر بودید، یا به تأثیر همون وضوع اگر حدث متخلل بوده بین الوضوعین، یا به تأثیر وضوع اول اگر حدث متخلل نبوده و بین الوضوعین توالی بوده. بر استصحاب همین مقدار بود. شما اشاره میکنید میگید در حال وضوع دوم من متطهر بودم و علم به ارتفاع اون طهارت موجود عند الوضوء الثانی ندارم، نتیجه تر اینه که محکوم به طهارت شدم. آقای من بعد از وضوع دوم و بعد از حدث نمیدونه حدث بعد از وضوع این بوده یا بین الوضوع این. بعدت یه ساعت یعنی بعد از آن که از اون وضوی دوم فارغ شده میدونه طهارت حاصل شده. بله اما طهارت از حتما ایجاب کرده. بله فلیزا گفت این لازم نیست اون دومی ایجاد کرده باشه، اما در حال دوم من طهارت داشتم. اگر هیچ تردیدی نیست در حال وضوی دوم به حضرت عباس طهارت داشتم، یا به واسطه این که وضوی اول و متوالی وضوعین، اگرم وضوعین متوالی نبوده هدف متخلل بوده، در حال وضوی بعد از وضوی دوم به واسطه وضوی دوم طهارت داشتم. پس در بعد از وضوع ثانی جزمن طهارت داشتم، منتها طهارتون که نمیدانم به سبب وضوع اول بوده یا بوده. ولی اینی که عرض کردم چون همین رو داره میگه در استفهام نیاز نیست سببیت اون حالت دوم رو بدانید، همین که در حال اون حالت دوم یقین به تحقق شیئی دارید ولو از باب سببیت امر ثابت. این فرمایشی بشه. حالا کلام اینه که یا مرحوم آل خویی، کجای این فرض مرحوم همدانی شبیه به بحث کلیت اسم رابعه با اون تعریفی که شما اول از کلیت اسم رابعه کردی و فرمودی کلیت اسم رابعه وجود عنوانینی که یفتول انتباق و هما بر فعل واحد و امر واحدی که معلوم به تفصیله. اینجا شما گفتی فعلین یا مرحوم همدانی، پس چطور آقایی میفرماد این از قبیل کلیت اسم رابعه و کلام ایشان تفصیل در کلیت اسم رابعه؟ اینجا رو میخوام توضیح بدم، به توضیحی که نه در کلام مرحوم همدانی آمده نه در تقریر مرحوم آقایی. توضیح مطلب اینه که اگر ما طهارت رو در حضرت همین وضوع از طهارت شروع کنم که دو وضوع، اگر طهارت رو عبارت بدانیم از اثر حاصل از وضوع، نه اینکه شرط صلات رو خود وضوعی که غفلتانه و مدحتانه بدانیم کما لعله المعروف. معروف اینه که طهارتی که شرط صلاته اون اثر متولده از وضوع، طرف وضوع که گرفت حالت طهارت نورانیتی برای او حاصل میشه که اون شرط صلاته. خب اگر این باشه که این یه توالی هم داره ها، خیال نکنید که به لفظ برگزار شد و رفت به کاره، لازمش اینه که اگر شک که در شرطیت و جزئیت شیئی در وضوع کردیم و برای حصول طهارت مجرای قاعده اشتغال نه براعت در اقل و اکثر ارتباطی، این از قبیل فبخ میشه که عنوان تولیدیه. شأن وضوع در حصول طهارت شأن ایجاد نار در فبخ. اگر به شما گفتن طعام مطبوخ، نمیدونید با 100 درجه حرارت تب محقق میشه یا با 90 درجه، نمیتونید بگید اصل براعت از مثلا 100 درجه، 90 درجه کافیه، چون نمیدونید با 90 درجه اصلا عنوان مطلوب معلوم تب حاصل میشه یا نمیشه، ولی زن جدی اصل براعت نیست. اگر شما گفتید اونی که شرط صحت صلاته اون امر تولیدی است که از غفلتان و مدحتان متولد میشه کما لعله المعروف در کلمات سابقی، اگر این رو گفتی مقام میشه از قبیل کلی قسم رابعی که آقای خویی فرمود حق با ایشان. و دیگه اینجا تعددی که فرض میشه تعدد عنوانی است که احتمال انطباق بر وجود واحد داره. ضابطه کلیت سرابه این بود دیگه، دو عنوان که شاید منطبق بر وجود واحد، جنابت هادستو و جنابت شنبه، شاید هر دو یکی باشه، همون جنابتی که شنبه بوده این اثر صوبم از اون متولد شده. اینجا هم از اون قضیه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه، شما میگید طهارت یعنی چی؟ یعنی اون اثر متولد. خب اگر این آقا دو وضو گرفته، اب نداره، اما دو وضوی که گرفته اثر طهارت با کدوم تولید میشه؟ با وضوی اولی. یه وضوی دوم هم آقا گرفته، این وضوی دوم که گرفته احتمال داره این وضوی دوم از قبیل جنابت ذاکستو یک طهارت جدیدی ایجاد کرده باشه، به این که حدث متخلل بین الوضوئین شده باشه. اگر حدث متخلل بین الوضوئین شده باشه، طهارت حاصل از وضوی دوم غیر از طهارت حاصل از وضوی اوله. طهارت حاصل از وضوی اول به حدث متخلل بین الوضوئین منتقض شد و وضوی دوم مؤثر شد در فردی دیگر، همانطوری که احتمال داره جنابت حادثه روز یک شنبه متولد شده باشه. و یحتمل توال الوضوئین، و اینکه دو وضو پشت سر هم بوده و حدث بعد بوده. اگر دو وضو پشت سر هم بوده حدث بعد بوده، پس وضوی دوم تأثیری در حصول طهارت نکرده دیگه، همون طهارت مستمره، اون طهارت من الوضوء الاول فی حال الوضوء الثانی بوده. نه اینکه این وضوء درست دو فعل شد، اما این دو فعل دو وضوء از قبیل دو عنوانه، دو عنوان در باب جنابت حادثه و جنابت شنبه. این دو عنوان منطبق بود احتمالاً بر چی؟ بر همون جنابت تفصیلیه روز شنبه، یعنی تا به این رو داشت که امر واحد منطبق این دو عنوان باشه. جنابت روز شنبه هم جنابت روز شنبه بوده، هم جنابت مولد این اثر در این طور. اینجا ممکنه طهارتی که برای این مکلف بعد الوضوء اینه، همون طهارت حاصل با وضوی اول بوده، چون وضوء ثانی مؤثر در طهارت نبود، بلکه مؤثر بود در یه امر کمالی، نورون علا نور، همونطوری که در روایت آمده. خب نورون علا نور، یا آقا نفسش کمالش بالاتر میره. نمازش اگر قبل از این بنا بود مثلا تا طبقه آسمان چهارم بره، با وضوی دوم میره طبقه هفتم، بسیار، یا میره به عرش اعلا. اما اونی که شرط صحت صلاته همون وضوی اوله. پس احتمال داره این آقا ولو دو فعل از اون محقق شده، اما این دو فعل به لحاظ اون اثرش شرط صلاته، اون اثرش عبارت از طهارته. طهارت ممکنه در مقام یه طهارت باشه، ممکنه دو طهارت باشه. ما دو عنوان داریم، یکی طهارت حین الوضوء الاول و دیگری طهارت حین الوضوء الثانی، که این طهارت حین الوضوء الثانی يمكن ان يكون فردا جديدا من الطهاره اگر حدث متخلل بينهما شده، و يمكن ان يكون این طهارت حین الوضوء الثانی همان طهارت این الوضوء الاول، اذا كان بین الوضوء این طوال و لم يتخلل بینهما حدث، و شد همون کلیه قسم رابع. منتها کلیه قسم رابع به لحاظ تطابق در اثر، تا حالا تعبیر می‌کردیم در کلیه قسم رابع این که دو عنوانی که احتمال تطابق در وجود، جنابت شنبه و جنابت نهاد و که تطابق در وجود، حالا میگیم دو وضویی که تطابق در تأثیر، چون احتمال داره اثر حین این وضوی دوم همان اثر حین وضوع اول بوده، نه اثر جدیدی، پس تطابق در تأثیر. و نزا تعریف کلی قسم رابع را از این به بعد اینجور بکنیم، بر این اساس من واقع این تفصیل رو به محقق همدانی نسبت میده که وجود دو عنوان که احتمال تطابق در وجود یا تطابق در تأثیر داشته باشن. این میشه کلیه رابطه. خود آقای خویی میفرماد لا فرق بین هما فی جریان الاستفهام، هر دو کلیه رابطه و الاستفهام جار فیهما. و به مرحوم همدانی نسبت میده که فصله، اونجایی که تطابق در وجوده، احتمال تطابق در وجود لا یجب الاستفهام، اونجایی که تا احتمال تطابق در تأثیر مع تعدد الوجود یجب الاستفهام. چرا ما تعبیر داریم میکنیم تطابق در تأثیر؟ این مسامحه و الا لبن مردش به احتمال تطابق در وجوده، چون یا متطابق در وجوده یا متعدد وجود. منتها وجود رو در قضیه مثل جنابت حال صوب و جنابت شنبه به لحاظ اون هم در نظر گرفتیم، در طهارت به لحاظ در وضوع به لحاظ اصل متولد از وضوع در نظر گرفتیم. هر دو احتمال تطابق در وجوده، یکی وجودی که احتمال منطبق بر دیگریه عبارت از اثر وضوع، دیگری عبارت از اون جنابتی که فرض شد. ولی ذا حقیقتا ما دو قسم از کلیه قسم رابع نداریم. کلیه قسم رابع همه جا احتمال تطابق در وجوده، منتها وجود گاهی وقتا عبارت از اثر، گاهی وقتا عبارت است از امر دیگری که خود همون مؤثره، یه وقت عبارت از همون منی، یه وقت عبارت از اون حالت حاصله از منی که عبارت از اون آلودگی و ناپاکی. و من اونها یتبین این که در مسئله جنابت هم الکلام الکلام، طرف دو جنابت از اون شاید نشاید، حتما دو مواقعه کرده، اون مثال دیگر محقق همدانی، اما این دو مواقعه وقاع بعد الوقاع از قبیل حدث بعد الحدث نیست. حدث اون اولین وقاعه، وقاع دوم مثل بول بعد البول، مثل نوم بعد النوم، حدث نیست. حدث اون صرف الوجودیست که بر اولین وجودا از قبیل چی؟ حالا برو ببخشید حالا از قبیل بعد تعبیر افطار بعد از افطار، طرف یه چیز خورد یه چیز دیگه دو مرتبه بخوره، این دومی دیگه افطار نیست. افطار عبارت از اون شکننده اوله، دومی دیگه شکننده نیست، یه ذره شکست دیگه. خوردن اولی افطاره، خوردن دومی دیگه افطار نیست، نقضی نمی کنه. این مثل که بگید شکستن بعد از شکستن، خب نمازی که شکست دیگه، شما وقتی پشت به قبله کردید نماز شکست، حالا دو مرتبه پشت به قبله کنید، دو مرتبه یه ناقضی انجام، اون دیگه شکستن نیست. این تقریب کلام مرحوم آقای خویی قدس سر رو در کلیه قسم رابع بودن در اونچه به مرحوم همدانی قدس سر رو نسبت، این به لحاظ تقریر مطلب. ولی ازا کسی اشکال نکنه که اصلا این ربطی به کلی نداره، این از استصحاب شخصه نه از استصحاب کلی. این فرضی رو که مرحوم محقق همدانی فرمود استصحاب درش جاری میشه، این استصحاب شخصه، میگیم اون طهارتی که حین الوضوء الثانی ما شخص رو استصحاب میکنم، اینجوری که کلی استصحاب کنم، جامع استصحاب بکنم، من شخص جنابت حین المواقع اصلا ساعتش هم میدونم مواقعه ثانیه رو، خب من شخص اون جنابت رو استصحاب میکنم، اینجا اصلا استصحاب کلی نیست. خب این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که من واقعی اینقدر دور از آبادیه که بین استصحاب شخص و استصحاب کلی اصلا قدرت تشخیص نداره. و این حالا شأن و من لا یعرف، مثل مرحوم آقای خویی رو، مرحوم آقای خویی پدر این مطالبه. اون وقت شما بگید آن یا مرحوم آقای خویی، شما بین استصحاب شخص و کلی اصلا دیگه تمیز قائل نیستیم. اینی که فرمود آقای خویی باید تقریبی داشته باشه، ولو اشتباه فرموده ایشون. آقا تقریبش چیه که ایشون میگه این مورد استثناء کلیه؟ ما هادا الا از این بیانی که عرض کردیم. منتها قضیه میشه مبنایی. اگر ما گفتیم شرط صلات طهارت متولد از اون وضوع، اون وقت شما میتونید اینو بگید کلیه افترابه و عنوان انتظایی ازش فرض بکنید، بگید طهارت اندل وضوع افتانی. ولی اگر گفتید آقا نه کما هوبل حق، اونی که شرط نمازه غسلت آن و حتانه، وضوع شرط نمازه، منطقه مشروط به عدم نوم بعده، مشروط به عدم بول بعده، نه اینکه طهارت ما اینا حرفا مال عرفا باشه که یه حالت نورانیت کذا. نه، اونی که شرط نمازه اینه که لباس هم آلوده نباشه، این شرط مقارنه. اونی هم که شرط نمازه اینه که قبلش دست و پامو دست و صورتمو بشورم، سر و پامو مسح کنم، شرط نمازه. بعضی از شروط وجود سابقش لازمه، بعضی از شروط وجود متقدم مقارنش، و بعضی از امور وجود متأخرش. شرط سابق، شرط مقارن، شرط لاحق. اینی هم که من اون آخون خلاص ادا گرفته که ما شرط های متأخر رو چجوری توجیه کنیم، دیگران هم همینجور رو بعد به سبب حل آمدن در امور اعتباری خفیف المعونه. اینجور نیست که شرط در باب اعتباریات از قدیم شرط در تکلیمیات باشه که امر متأخر قابل لحاظ در تأثیر امر سابق نباشه. اینا همه نشأت گرفته از خلط بین تکلیمیات و بین اعتباریات و اشتراک اصطلاحات فی البین. شرط در باب صلات رو در شرط اطلاق کردن، همانطوری که شرط تأثیر نار در احراق را برای شرط اطلاق کردن، با اینکه اینا لیسا من وادن واحد، لیسا الملاک و فیه ما واحدن کما حقق ناتفصیل کلامش رو در جای خودش. و اگر گفتیم خود این وضوع شرطه، خب دیگه اینجا شما نمیتونید بگید عنوان جامع کلیت افترابه، یا اصلا اینجا هر درست اینجا میشه شرط. من شخص وضوعی دوم رو میدونم، شخص وضوعی اولم میدونم، منتها شخص من چیه؟ اینه که آیا بعد از وضوعی دوم نوم تاریخ شده یا نشده؟ از عدم طرف به نوم، همونی که من آیفوری در توجیه فهیه دراره قبلا فرمود، ما اصلا استثاب تهارت نداریم. کسانی که بودید و یادتونه، ما اصلا استثاب تهارت نداریم. امام از باب سهولت در تعلیم فرمود استصحاب طهارت، حقیقت استصحاب طهارت استصحاب عدم نوم، عدم هدف، اینجور فرمود آقای کوئی. این حقیقتش چیه؟ حقیقتش مال اینه که ایشون میخواد بگه اون که شرط صلات خود وضوع نوم هم مانع از صحت صلات بعد از اون، بعد از اون وضوع استصحاب میگه مانع واقع نشده، حکم نوم حکم موی گربه به لباس منه، مانع صلاته. خب روی این مسئله بیا اصلا کلیه فسترابه این جنابت سلام جنابت هم اگر گفتیم اونی که مانع از صحت صلاته خود جنابته، یعنی خود اون فعلیست که ازش تعبیر میکنید به سبب غسل، نه اینکه اونی که مانع از صحت صلاته اون حالت نفسانیست که برای شخص به واسطه خروج منی حاصل میشه تا از قبیل سبب تولیدی باشه. اون اگر باشه میشه عنوان اون وقت به اصطلاح جامع و مشیر و کذا. ولی اگر بودونه خود اون فعل، تو خود اون فعل بوده بعدش نمیدونم گفت بوده یا نه، دیگه استقاب شخصه به همون بیان و یعنی عدم گفت برده حضوری بعدش که به دست نگه کنه نه دیگه احتمال تطابق منشأ شک در بها. چرا احتمال تطابق منشأ شک در بها؟ چون احتمال داره که این به اصطلاح طهارت فین الوضوء الثانی همان طهارت این الوضوء الاول باشه. اگر همان باشه پس هدف لا محاله بعد از این دو واقع شده و منتقل شده. همونه، یعنی شما این لازمه رو در اون جنابت من حاضر صوب هم پس بگید لازمه شد. لازمه این که این جنابت این صوب همان جنابت شنبه ای باشه لازمه شد. اونجا چطور هم تو نبودید لازمه شد؟ اینجا میگید لازمه شد؟ اینجا خود اونه دیگه. اینجا برای طهارت این الوضوء الثانی طهارت جدیدی نیست، خود همونه. حالا دیگه توارد حالا به این مبتنیه بر اینه که خودش موضوع باشه، نه اون اثر متولد دارد. حاضا تمام. خب این نسبت به اصل مطلب. و اما مقام ثانی فلا نقیل کلام فی. خب این شد کلیه قسم رابع. کلیه قسم رابع و قد تقدم تفصیل کلام در کلیه قسم رابع که بردش یا به کلیه قسم ثانیه یا کلیه قسم ثالثه یا فرد مردده. امر جدیدی نیست و این که علا کل تقدیرن استصحاب در کلیه قسم رابع لا یجری به ما تقدمه بیانو. تو کلام مرحوم محقق همدانی هم مشیر به اینه که این از قبیل کلیه قسم ثالثه. در همین موردی که آقای خویی به ایشون نسبت میده تفصیل رو، ایشون میخواد بگه آقا ما علم تفصیلی داریم به یک جنابت، نسبت به جنابت دیگری شک بدی داریم. یعنی که این معناش اینه که عنوان انتزاعی موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر جنابته. به لحاظ موضوع اثر شرعی جنابت مکلف علم به یک جنابت داره تفصیلا، نسبت به جنابت دوم شک بدی داره. این عین کلام مرحومه محقق همدانیه. ایشون تصریح کرده فرموده و فرق بین این دو صورته اینه که در یه موردش شک در حدوث تکلیفه، در اون مورد دیگری شک در ثبوت تکلیفه. اونجایی که به اصطلاح شخص دو وضوع گرفته یا طرف دو مواقعه داشته، خب در این صورت در حقیقت همون جنابت رو حکم به استمرار و بقا میکنیم و قاعده اشتغال اقتضا میکنه که طرف باید برای نماز بعدش غسل بکنه. ولی اونجایی که طرف یه جنابت تفصیلی داشته، جنابت شنبه، نسبت به این جنابت دوم چون میگه اصلا شک بدی داره. این شک بدی داره یعنی چه؟ یعنی علم اجمالیش منحله به علم تفصیلی به جنابت شنبه و شک بدی در جنابت جدیده. یعنی اینجا بخواد بگه این از قبیل همون یا کلی قسم ثالث یا فرد مردد. یعنی فرد مردد هم بشه این همونی میشه که قبلا گذشت. فرد مردد این از قبیل اینه که شما باش علم اجمالی داشته باشید. این علم اجمالی تعبدی از علم اجمالی وجدانی که دیگه بالاتر نیست. علم وجدانی که یک فردش اثر نداره فرد دیگر میشه شک بدی. این هم نسبت به حکمش. حاضا تمام کلام در این قسم. بقیه کلام در کلی قسم، در بحث چه کلی قسم رابع چه در کلی قسم ثالث که در فرد مردد، یعنی یه نکته ای که اینجا مرموال خواهی اونو تکرار کرده اینو اشاره کنم و به هیئت مکلامونا در بحث استصحاب کلی و یقع الکلام فردا در استصحاب در امور تدریجیه که تنبیه بعد من ما خونده. این خیلی مهمتر نداره چون تکرار در کلمات هم شده. فردا این ها اشاره خواهم کرد وقت گذشته، ولی فردا انشاءالله استصحاب در امور تدریجی رو هم دنبال میکنم. میخواستم عقد مثبت رو وارد بشم اما دیدم این استصحاب در امور تدریجی از قبیل متمم استصحاب کلیه، چون بعضی ها تخیل کردن که استصحاب کلیه قسم ثالث مبنای استصحاب در امور تدریجیه. چون بعضی از مباحث مرتبطه به همه اینجوری داره ترتیبمونم در کفایه بخواد رعایت کنیم ولی تا به نظرم آمد گفت العبد یدبر و الله یقدر، باشه همین کار رو بکنید تا انشاءالله به خلاصه اون هم کار سخت و سوز نداره، دیروزوز فقط داره و الحمدلله داره. شما بخواد بگه یه اون قربان انتظاری موضوع اثر نیست، نگاه میگه اون موضوع اثر جنابت، یه جنابت معلوم به تقویل دیگری مشروع که این مکه بعد میگه
نه در اون مواردی که هر دو رو میدونیم هست، میدونیم دو تهارت گرفتیم یکی اما حضرت این برمونی اون برمونی تهارت از وضوع دوم
نمیتونید بگید تهارت از وضوع دوم اون
موضوع اثر دیگه
نه تهارت فی نفس به عنوان تهارت فی نفس وضوع افتانی موضوع اثر نیست، عنوان تهارت موضوع اثره نه تهارت فی نفس وضوع افتانی خود عنوان این خود تهارت حتی تهارت فی نفس وضوع دیگه ولیزا دیگه همون تهارته، پس من خود این عنوان موضوع اثر نیست، اون موضوع اثره، پس این میشه از قبیل فرد مردد یا خودی رسم ساله، اونی که اون در خارج یا اون تفصیلیت یا دیگری که مشکل که به شرط بردید
اگر
بلدی
که
خود کنه میشه نه اون حالت که عادی میشه خود در اتراده خارج میشه شخص دیگه میگیم بعد از اون نمیدونم قصد کردم یا نه خود اون یعنی قصد که بعد از اونو میشه اتفاق کرد، میگیم بعد از اون دوباره قصدی محقق نشده اما اگر خودش باشه
اتفاق شرط
نمیشه، اتفاق شرط بلا